خب مطمئنا میدونیم که خیلی مواقع دانش از بستر مشکلات آشکار میشه. من اینجا میخوام واقعا یه تبریک و تشکر هم از نظام روانی
مدت
شکل گرفته بود و این فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم باعث شده بودن که خب یه بستری برای حضور این قبیل افراد فراهم بشه.
اما آقای دکتر ببخشید، من اول این رو بگم، ما فرصتمون خیلی زیاد نیست، به خاطر من میخوام در واقع اون مهمترین حرفا رو بهش بپردازیم. حالا اینکه مردم چطور میتونن این تشخیص رو بدن، خب میتونن برن، حالا اون لیست وجود داره، احتمالاً سایتی هست، میذارن توی اینترنت جستجو میکنن و در واقع میرن پیش روانشناس یا روانپزشکی که مطمئن هستند که به هر حال حرفشون شغلشون و در واقع تحصیلاتشون در همین زمینه هست. من میخوام از آسیب هایی از شما بپرسم که ممکن هست که یک روانشناس نما بزنه به یک رابطه، به یک آدم، با به حال کار اشتباهی که انجام میده، با توجه به اینکه به هر حال نه تحصیلات آکادمیک در این زمینه داره و نه احتمالاً تجربیات مناسبی داره و تجربیاتش میتونه مثل یادم مثل من باشه که برام مثل تجربه کسب کنم و بعد بیام به دیگران بخوام نظر بدم بدون اینکه واقعا بلد اون کار باشم و دانش اون کار رو داشته باشم. اگر که من نوعی هر کسی به چه نشخصی مراجعه بکنه، چه آسیبی ممکنه بهش بخوره؟
ببین، مهمترین آسیب در غالب همون تشخیص های سریع و با اطلاعات کمیه که این افراد میدن. خب اینو ما مشاهده میکنیم، یه اطلاعات خیلی مختصری فرد دریافت کرده، اون روانشناس ما و سریع تشخیص گذاری میکنه. این تشخیص گذاری سریع، این برچسب زدن خیلی میتونه آسیب داشته باشه. اصولا روانشناس ها تا جایی ممکن از برچسب و تشخیصی پرهیز میکنن. اینجا تفاوت روان درمانی با دارو درمانی هم مشخص میشه، چون دارو درمانی بر مبنای تشخیص و تجویز داروه، اما روان درمانی و روانشناسی بر مبنای فهم و علت‌یابی و یادگیری و آموزش هستش.
این که مثلا ممکنه برفرض بره خیلی سریع توی جلسه اول بگه بله مثلا شما یا حال طرفی که دارین رجوع که مثلا چه من اختلال شخصیت مرزی دارین، مثلا چه آنتی سوشال پرسونالیتی هستین، یه همچین چیزی که اصلا راه رو ممکنه متفاوت بکنه و به یه جای دیگه بکشونه.
آره، اصلا اعتماد به نفس طرف، خودپنداره طرف، خودباوری طرف، یا اصلا نگاهش به روانشناسی ممکنه که منفی بشه و کلن از این حوزه متاسفانه فاصله بگیره.
درسته.
یه موضوع دیگه، یه دو تا چیز دیگه هم هست، نکته دیگه هم هست، کمک میکنه به تشخیص مردم.
بله.
برای افتراق گذاشتن بین روانشناس و روانشناس نما، توجه کنن مردم عزیز که روانشناسا کمتر توصیه میکنن، روانشناسا کمتر قوانین ساده شده و قطعی ارائه میدن، روانشناسا بیشتر گوش میکنن تا صحبت پیدا کنن. یعنی نکته خیلی شاخص روان درمانی اینه که خود فرد اون بینش و اون راه حل و اون فهم براش ایجاد بشه، نه اینکه مثلا روانشناس اینو مستقیم ارائه کنه و به قول قدیمی ها ماهی رو بده.
درسته. چقدر آقای دکتر به نکته خوبی اشاره کردیم. من همیشه به دوستان توصیه میکنم اگر نیاز هست مشاوره بگیرن، و همیشه این رو میگم انتظار نداشته باشین یک جلسه، دو جلسه، حتی پنج جلسه و ده جلسه برین و به شما مستقیم مثلا اون روان درمانگرتون بگه این کار را بکنید و اون کار را نکنید. یک دریچه هایی به روی در واقع چشم آدم گشوده میشه، دریچه های تازه که به آدم یاد میده که چطور نگاهش رو تازه بکنه و چطور راهکارهای جدید برای برخورد کردن با مسائلش پیدا بکنه.
دقیقا.
این رو هم الان شما فرمودین، خیلی نکته جالبی بود. میخوام ازتون خواهش کنم که اگه باز در همین زمینه مطلبی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. من در انتها چند تا توصیه دارم برای مردم عزیز و فهیم. خب میدونیم مردم خودشون آگاهی خیلی بالایی دارن، دقت خیلی بالایی دارن، تشخیص میدن. نظام هم که خب این لیست رو داد، تکمیل کننده آگاهی و فهم مردم بود. توصیه اولم اینه که واقعا به پروانه فعالیتی که از نظام روانشناسی داره روانشناس و درمانگر توجه کنن. تا جایی ممکن، حالا اینو کم رنگ میگم، خیلی با قطعیت نمیگم، تا جایی ممکن ویزیتو جلو ندن. ویزیتو معمولا روانشناسا ویزیتو جلو نمیگیرن. حواسشون مردم به وعده باشه. هی کسی روانشناسی وعده داد شک کنی. هیچ کس هیچ روانشناسی نمیتونه وعده بده، اونم با قطعیت.
صحیح.
یه موضوع خیلی مهم دیگه هم اینه که روان درمانی مبتنی بر ارتباط درمانی با درمانگر. اگر که حس خوبی نداشتن از جلسه اول، یه دو تا روانشناس دیگر رو هم تجربه کنن، مشکلی پیش نمیاد. افرادی که مشکل دارن یا بدکارکردی های روانشناختی دارن، به دو تا مورد واکنش ناخودآگاه میدن. یا یکی راه‌حل‌های تک بعدیه. این راه‌حل‌های تک بعدی مثل این که مثلا از همین دماغ شنیدم که نمیدونم تمام مشکلات روابط به انتظارات برمیگرده. خب این سایر متغیرهای اون مشکل یا مسئله رو حذف میکنه و ساده میشه، ولی خب این خیلی هم سازگارانه نیست، باید همه جوانه بررسی بشه. و موضوع دوم وعده های انگیزشی. ممکنه اون وعده ها در قالب مثلا یه اعتماد به نفس خیلی کاذب و یه قطعیت خیلی زیادی باشه که این هم باز یه مسئله یه که میتونن مورد توجه قرار بدن. و اینکه انشالله این لیست هم ادامه پیدا کنه و مردم بتونن انتخابی خیلی بهتر.
خیلی خیلی متشکرم از شما عضو محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران جناب آقای دکتر رامین علوی نژاد، سپاسگزارم. متشکرم، خدا نگهدارت.
سلام میکنم خدمت شما شنونده های محترم تهران. من رادیو تهران در تابستان گرم 1401 امروز برای قصه زندگی عزیزی که همراهشون هستیم میخواییم بشیم پای صحبت های آقای سید اکبر میربقایی، کسی که خودشو باور میکنه و با تلاش و ممارست هایی که انجام میده نه تنها خودش به خود باوری میرسه، بلکه برای موفقیت های دیگران هم تاثیرگذار میشه. بریم بیشتر باش آشنا بشیم، قصه زندگیشو از زبان خودش بشنویم. تهران من، قصه زندگی، داستان زندگی من.
فرصت کوتاهه، عمر کوتاهه، یا من یعتل کسی را بلقلیم.
قصه زندگی تو در تهران من.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. به نام خداوند مهربان و بخشنده. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیز بزرگوار و شنونده های گرانقدرتان. بنده سید اکبر میربقایی هستم، متولد شابدالعظیم شهر ری. در سن 7 سالگی به همراه خانوادم، پدر بزرگوار و مادر عزیز و 2 خواهرهام به شهر حاشیه کویر مرکز ایران، ابرکو، شهرستان ابرکو مهاجرت کردیم. من چطور به دست آوردم؟ جدای از بحث تجربه و تحصیل، یک کارهایی باید انجام میشد. فرضاً گواهینامه CSCA امنیت سیستم های کامپیوتری، گواهینامه MBA از گلدن استیت، گواهینامه مدیریت و مهندسی کیفیت عنوان امریکن گلوبال استاندارد، گواهینامه های سازمان نظام مهندسی و کنفرانس های دوره های ایمنی و فنی رو پشت سر گذاشتم. توی دستاوردهای سیستمی و ستادی، رئیس گروه تخصصی متالورژی سازمان نظام مهندسی، نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی، عضو کمیته تحقیق اتاق، دبیر خانه معدن استان، عضو کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس، عضو کمیسیون معادن و عضو کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی، نماینده شرکت ایمیدرو در کارگروه آموزشی استان بودم، عضو کمیته تحقیق و پژوهش پارک علم و فناوری، عضو سازمان بسیج مهندسان و آیتم های بزرگتر مثل عضو انجمن مدیران برتر ایران، عضو مجمع مدیران نامدار ایران، دعوت شده به مجمع جهانی رهبران اقتصادی. اینها هم مواردی بوده که بنده فعالیت داشتم توش یا مدارکی بوده که اخذ کردم. سوابق مشاوره‌ای که داشتم، مشاور استاندار، فرموندار، شهردار، شورای شهر، شرکت شهرک‌های صنعتی، مرکز رشد و فناوری، عضو هیئت مدیره چندین شرکت صنعتی معدنی و دانشمنیان بودم و شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه. خب از نظر شغلی و حرفه‌ای اینها دستاوردهایی بوده که خداوند توفیق رو داد که بنده به دست بیارم. بنده در سالی که کنکور رو درس میخوندم تا اون زمان خیلی علاقه به دروس حفظی و علوم نداشتم و همیشه دنبال ریاضی و دروس فنی و فیزیک و شیمی و زبان و اینها بودم. یک غزلی از حضرت مولانا تحولی در بنده ایجاد کرد که علاقمند به ادبیات بشم و اون علاقه استارتی شد که امروز بالغ بر 6000 بیت شعر گفتم، شعرهایی که مورد قبول اهل ادب و اهل هنر هست. 3 کتاب هم الان زیر چاپ دارم در این زمینه. یک مجموعه رو جمع‌آوری کردم حدود 300 صفحه، نتایجی بود از 40 تحصیل و تدریس بنده. هم وزارت علوم و هم وزارت آموزش پرورش خواستن که این به صورت تیت در بیاد و نتایج تک تک باشه و این رو خلاصه کردیم از 300 صفحه به 70 صفحه و باز هم کمتر و 100 نتیجه شد که این نتایج حالا بعضیاش در 1-2 سطر هم توضیح راجبش داده شد و این کتاب چاپ شد. کتاب خوبی هست، توصیه میکنم حتما بخونیدش، برای مخصوصا کسایی که در این حوزه فعالیت میکنن مفید واقع میشه. در مورد فعالیت ورزشی، از بچگی علاقه خوبی داشتم به ورزش. خب روی ورزش باستانی تمرکز داشتم، 11 سال باشگاه می‌رفتم. بعد از دانشگاه ادامه دادم در رشته شمشیربازی، مربی شمشیربازی شدم. از نظر مقام هم مقام اولی استان فارس رو اخذ کردم. مدیر باشگاه شمشیربازی عقاب شیراز هستم و هم نایب رئیس هیئت شمشیربازی بودم و هم عضو کادر فنی، ولی متاسفانه به دلیل اینکه چندین سال آسیب دیده کتف راستم نمیتونم شمشیر دست بگیرم و غالبا فعالیت من ستادی و مدیریتی است. در مورد فعالیت‌های مدنی و اجتماعی، یک قسمتی هم مؤسسات خیریه هست. در تشکیل 3 مؤسسه خیریه فعالیت کردم، تشکیل دادم، تأسیس کردیم. اخیراً هم یک خیریه به نام بنیاد خرد هست که در زمینه ادبی کار میکنه و اون ماهیت متفاوتی نسبت به خیریه های دیگه داره. یعنی بچه هایی که بد سرپرست یا بی سرپرست هستن رو ما بورس تحصیلی میکنیم و هزینه های تحصیلشون رو متقبل میشیم با حامیانی که حمایت میکنن مؤسسه رو. ضمن این که در راستای ارتقای فرهنگی شهر هم این مؤسسه خدمات میده و تلاش میکنه. در نهایت از شما عزیزان و دستندرکاران و گزارشگر رادیو تهران قدردانی میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا حق، خدا نگهدار.
خب با درود مجدد بر شما آقای دکتر سید اکبر میربقایی که قصه زندگیتون رو با شنونده های محترم تهران من در میون گذاشتید، اما شما شنونده محترم هم میتونید از اقصا نقاط کشور اسلامیمون با دادن یک پیامک در زمان پخش برنامه به سامانه 30094 از من مهدی اسماعیلی بخواید که حتما باهاتون تماس بگیرم و قصه زندگیتون رو در تهران من رادیو تهران با دیگر شنونده ها به اشتراک بگذاریم. مهدی اسماعیلی، تهران من، تابستان 1401 من.
با سلام، خسته نباشید. در مورد سوال مسابقه‌تون می‌خواستم بگم، کی گفته که کلاغه به خونش نرسید؟ کلاغه به خونش رسید، خیلی هم خوب، چه خونه ای هم رسید. با تشکر از تهران زنگ می‌زنم.
با عرض سلام، تشکر قدردانی میکنم از برنامه خیلی خوبتون، مخصوصا برنامه تهران من. واقعا برنامه تهران من پل ارتباطی بین مردم و مسئولین است که تمام مشکلات و معضلات شهری داره حل میکنه. خیلی تشکر قدردانی میکنم، واقعا برنامهتون خیلی خوبه، خیلی آموزنده است، هم شاده. فقط میتونم تشکر کنم، میتونم رأی هم به چل بدم، چند تا خانواده داریم از برنامهتون لذت میبریم، خیلی چیزای خوبی هم یاد گرفتیم. تشکر قدردانی علی اکبر از مزیدیه.
خیلی ممنونم ازتون. اون خانم گفتن کی میگه نرسید که علاقه به خونش رفت رسید؟ یه عمری سرگار بودی، ما رفت رسید و پیامک هم استاد گفت رسیدم. ما سرکار بودیم، فکر کنم نرسیده هنوز. خیلی متشکرم که پیام دادیم برامون. آقای محسن امامی نوشتند که کلاغ رفته دنبال یه ماجراجوی دیگه و یه قصه دیگه. ای کلاغه، ای کلاغه. آقای احمد رضا میر اشکال نداره، یه دونه 40 هم برای 30094 میتونید بفرستید، همونطوری که گفتم به بیش از یک برنامه میتونید رای بدید. خیلی متشکرم ازتون. کد برنامه تهران من 40 هست، برای 30094 بفرستید و همین دیگه. خیلی ممنون. چقدر تشکر کردم نه؟ همیشه تشکر میکنم، روز بیشتر آخه خیلی فرستادن 40 40 40، بعد خیلی ذوق کردم بیشتر گفتم مرسی. جمله طلایی امروزمون هم که گفتن دیگه، چله نشین باشید. این خیلی قشنگ بود. شما هم چله نشین باشید. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم با اوقات خوش و آرام. مراقب خودتون باشید. متشکرم که امروز هم تهران من رو از رادیو تهران شنیدید. از شنبه دوستان دیگرم، آقای فرباد مقدم و دیگر دوستان با شما خواهم. آها یه دونه ویدیو هم من آقای فرباد مقدم با هم ساختیم، گذاشتیم توی صفحه مجازیمون تهران من آی آر. برید اونم ببینین، تماشا کنین. حالا لایک کردید نکردید من نمیدونم، ولی 40 رو بفرستید. خداحافظ.
صدای آقای مهندس دیگه نده.
صدای شهر،
سلام و درود به شما شنوندگان محترم شبکه رادیو تهران استدیو صدای شهر. خیلی خوشحال هستیم که این افتخار برای ما ایجاد شده، این عمر رو خداوند به ما داده که ما در این فرصتی که برای بقا داریم بتونیم باز هم میکروفونی با شما داشته باشیم و در مورد حمل و نقل و ترافیک شهر تهران با شما صحبت کنیم. موضوع امروزمون کارگر شمالی و جدول وسط خیابون هست که گسترش پیدا کرده از جلوی پمپ بنزین تا تقاطع فاطمی به کارگر شمالی. بریم بخش ترافیکو بشنویم. ترافیک شنوندگان عزیز، مصیبت‌نامه ترافیک رو خدمتتون میخونم. مسیر جنوب به شمال در بزرگراه کردستان از خیابان عطار تا تونل نیایش ترافیک سنگینه. همین ابتدای بزرگراه کردستان که امیدوارم جناب سهنگ رازقی و دیگر دوستان صدای بنده رو بشنون، یا عرضم به حضورتون که عزیزانی که کارشون عملیاتی هست از پلیس راهور محترممون، به خاطر تزریق واکسن یک بلبشوی اول کردستان را افتاده که باعث ترافیک و تصادف و ناراحتی و دعوا شده. من خواهش میکنم به عنوان یکی از کمترین و کوچکترین بنده حقیر از این جامعه که آقا تو رو به خدا اگر صدای ما رو میشنوید، یک مأمور محترم، دو مأمور محترم بفرستید اونجا، اونجا رو نظم بدین، ساماندهی بکنید. ادامه ترافیک. خیابان انقلاب مسیر غرب به شرق از پل روشندلان تا میدان امام حسین ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید مدرس شمال به جنوب از بزرگراه شهید همت تا میدان هفته تیر ترافیک سنگینه. خیابان کریم خان مسیر شرق به غرب از خیابان قائم مقام فرهانی تا خیابان سپهبد قرنی ترافیک سنگینه. همین کریم خان زند، شما میای زیر پل کریم خان، تقاطع اتابات خیابان بهجت آباد بغلش پارک میره بالا، و این سمت هم از اون طرف، یعنی مسیر شرق به غرب که دوستان تو کریم خان زندیان، یه بلبشو هم زیر پارک زیر این پل داریم، چون مسیری که از پایین میاد که خط ویژه است، یکی هم خیابونه که میاد به سمت شمال، یه خیابون هم میره به سمت صنایع. این وسط مردم گیر میافتن، بارها تصادف شده، موتوریا رعایت نمیکنن، تجاوز میکنن به حریم خودرو. این رو هم ساماندهی بفرمایید اگر امکانش هست. بریم بقیه ترافیک. خیابان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف جنوب به شمال، از خیابان شهید فیاض بخش تا خیابان پسیان ترافیک سنگینه. خیابان شریعتی شمال به جنوب، از بولوار سبا تا بزرگراه شهید صدر و در ادامه از خیابان شهید کلاه دوست تا بولوار میرداماد ترافیک سنگین هست. خب من نمیدونم چقدر فرصت داریم، باید خدافظی بکنیم با دوستان. بله 2 دقیقه فرصت داریم. بله خیلی ممنونم از پخش محترم و برنامه تهران من که به ما لطف کردن. یه گزارش بشن از خانم قربانپور.
با بزرگواری که از پمپ بنزین کارگر شمالی آمدن بیرون صحبت بکنم، کسب اجازه کردم و ایشون هم لطف کردن پارک کردن یه گوشه تا بتونم باشون صحبت بکنم. جناب، در هفته چند بار شما از خیابان کارگر شمالی تردد دارید؟
من هفتش تقریبا روزی یک بار دو بار تردد دارم تو کارگر شمالی.
درسته.
این جدول رو به خاطر همین پمپ مسیر.
چقدر جالب، دقیقاً میخوام راجع به این جدول صحبت بکنم. داستانش چیه؟
مسیر طولانی تر شده دیگه، جدولی که گذاشتم باعث میشه ما بریم از پایین تر دور بزنیم. حالا اینجا
پایین تر کجا دقیقاً؟
حالا اینجا خدا روشو یه دور برگردون باز هست پایین تر.
خب
اگه از بالا
بیاد معبر باریکی هم اصل البته
معبر باریکیه. بله قبل چهار راه.
خب
دیگه میگم خدا روشو این هست، اگه این نباشه که باید بریم تا پایین، تا چهار راه خیلی دور میشه. چهارراه امیرآباد میشه اگه اشتباه نکنم.
یه بعضی هم که متوجه نیستن این جدول گذاری یا این دور برگردون باریکی که گذاشته شده، نرم به قول شما میرن تا چهارراه امیرآباد و خود این ترافیک این دو منطقه رو گرد دو چندان.
بله هم ترافیکش رو زیاد میکنه، هم مسیر رو دورتر میکنه. همین که همین دور برگردونی هم که اینجا انقدر کوچیکه که دو تا ماشین میخوان دور بزنن، باز خودش ترافیک زیاد میکنه. هم توی این لاین هم توی اون لاین.
بله که میگفتم با یه دور فرمون نمیشه دور بزنن.
باید حداقل دو دور فرمون بگیرید.
اتفاق میفته، این چیزی که دارید مشاهده میکنید
مهمترین چیزش ترافیک. حالا مسیر که نهایتا 1000 متر میخواد دور بشه، مصرف بنزین اونجوری تاثیر نداره، ولی ترافیکی که ایجاد میکنه خیلی زیادتره.
بار روانیش
که دیگه واسه راننده ها، مخصوصا راننده تاکسی ها خیلی زیاده.
خود شما میفرمایید 7-8 بار در هفته میایید و میرید، به لحاظ زمانی به لحاظ روانی برای خود شما چه تاثیری گذاشته؟
ما که جوونیم کنار میایم باش، ولی خب آقایونی که الان خانمایی که مسن‌ترن طبیعتاً بیشتر
واکنش‌های
بیشتری نشون میدن، مخصوصا همین سر دور برگردونه. میخوای دور بزنی انقدر تنگه، هر کی میرسه یه اخمی آدم میگه.
واسه مشاجره هم شده؟
من نه خدا رو شکر، برای من تا حالا پیش نیومده، ولی خب چرا پیش میاد. بالاخره مردم تو این روزا اعصابشون یکم ضعیفه، به هم گیر میدن، طبیعیه، یه چیز طبیعیه.
قاعدتاً باید چه اتفاقی میفته؟ میگی درست چی باید چیکار؟
دسترسیش باید راحت‌تر باشه. خب پمپ بنزین یه جوری باید بشه از هر دو تا لاین مردم بتونن راحت دسترسی داشته باشن به این مسیر، نه که بخوای بری به خاطر یه پمپ بنزین. من بارها شده پشیمون شدم اینجا نزدم، اومدم دیدم ترافیک دیگه دور نزدم، گفتم خب این ترافیک الان منم بخوام دور بزنم ترافیک 3 برابر میکنه، مسیرم بسته میشه دیگه، نمیشه بیای بالا.
فرصت زیادی نداریم. تشکر میکنم بچه‌های پخش برنامه، بچه‌های خیلی خوبه برنامه تهران من، لطف کردید وقت دادید و انشالله تو بخش‌های بعدی بازم خدمت دوستان هستیم. ادامه این گزارش بخش‌های بعدی حتما براتون پخش میکنیم.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی، و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست باف در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی.
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال،
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب‌های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش‌هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست متفاوت و ماندگار.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو.
دور همی مخاطبان رادیو تهران برای انتخاب بهترین برنامه ها
در جشنواره تهران 360 شما داور نهایی هستید.
جشنواره تهران 360
19 تا 27 تیر ماه 1401
روی موج FM 94 رادیو تهران.
عصر تابستانی شما عزیزان ناب و دلپذیر. هموطنان نازنینم، ممنون از انتخاب و حمایتتون از شبکه رادیو تهران و از اینکه با شنیدن و دنبال کردن برنامه‌های این شبکه به ما ارزش میدید. رسیدیم به ساعت 19:08 و دعوت میکنم شما رو به شنیدن مسابقه شاد و پر انرژی 021 روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
همین ساعت ها نزدیک برسم به انفجار، اینقدر شلوغ بلوغه که میخوام بشم تکواندو کار. صداها رو نمیشنوم، همه جا رو میبینم تیره با تار، واسه همین ترجیح میدم بزنم FM 94. تلفیس و یک داره سر درش، اطلاعاتم رو میدم پرورش، وسط این تهرون پرتنش بگو کجا پیش میاد فرصتش. ببخشید یه ذره اول شدم، داره همینجوری چرخ کنترم، یه کله در حال قرقرم، الان جواب
به نام عشقی که هر چیز خوب یعنی تو، به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم سلام، عصر شما بخیر، خوش آمدید به 0-21 رادیو تهران.
به نام خدایی که مهرش بی حد. خانم‌ها، آقایان، مردم عزیز و نازنین، سلام به روی ماهتون، عصر شما بخیر باشه، خوش اومدید به 0-21.
سلام ویژه دارم به مردم همیشه در ترافیک سرزمینم، امیدوارم حالتون خوب باشه و درجه یک باشین و این گرما کنار بیان.
چاره‌ای تو نداریم،
اما یه نکته بسیار مهم،
خیلی مهم،
خودتون که همتون 50 رو ارسال کردید به 3000
اصلا خودتون که گلی،
اما لطفا دست به دست کنید به چرخه برسه به دست اونی که باید.
یعنی اونایی که رأی ندادن، فامیلا، همه
قابل حقوق، هر آن کس که رأی نداده به 3094
گروه های خانوادگی خیلی مهمه دوستان،
عدد 50 رو به 3000